أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. بحث نماز رو جلسه گذشته به مبحث تکبیرات افتتاحیه رسوندیم، بنابراین تکبیرات الاحرام گفته شد و حالا در مدخل نخستین رکعت نماز قرار گرفتیم و میدونید در دو رکعت نخستین نماز در حال قیام سوره حمد تلاوت میشه و بعد از او یک سوره خوانده میشه که حالا سوره اخلاص یا سوره قدر یا هر سوره دیگری غیر از اون چهار سوره‌ای که سجده واجب داره. همه این سوره قرآن قابل خونده شدنه بعد از سوره حمد در نماز. بنابراین امری که بعد از تکبیرت الاحرام در حال قیام نمازگزار به او مشغول میشه قرائت قرآن است، تلاوت قرآن است. به تعبیری میشه گفت که کسانی که قرآن میخوانند از سه دست خارج نیست. دسته نخست کسانی هستند که فقط الفاظ قرآن رو به زبان جاری میکنن، حالا اگر در نمازه فقط سوره حمد رو الفاظش رو داره جاری میکنه، اما دلش مشغول معانی و مفاهیم و حقایق این الفاظ نیست، فکرش جای دیگه است، ذهنش جای دیگه است، زبانش داره سوره حمد رو در نماز میخونه یا سوره دیگری رو بعد از سوره حمد داره میخونه. یعنی این قرائتش قرائت توأم با تدبر، توأم با تفکر، توأم با تفهم نیست، فقط الفاظ رو میخونه بی این که توجه داشته باشه خب این الفاظ داره یه حقایقی رو بیان میکند، اون حقایق چیست، بی توجه به این هاست. خب اینها از این قرآن خواندنشون سودی نمیبرند که زیان هم میکنند. قرآن کریم راجع به این گونه قرائت قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها قرآن که میخونند تدبر درش نمیکنند؟ ام علی قلوب اقفالها، آیا بر دلها و قلبهای اینها قفل زده شده، در دلهای اینها مسدود شده که دل اینها با قرآن رابطه برقرار نمی کنه، فقط زبانشون داره الفاظ قرآن رو جاری می کنه. و حالا قفل هایی که ممکنه بر دل زده بشه و انسان بهره قلبی از قرآن نتواند ببرد خودش بسیاره، همه ی تعلقات، همه ی وابستگی ها میتواند از قفل ها باشد، توجه به عالم کثرت و اسیر کثرات بودن میتواند از قفل ها باشد، خصائل ناشایست و ناستوده و نکوهیده میتواند از قفلها باشد، اسیر تعصبات بودن، اسیر تقلید بودن میتواند از قفلها باشد، در رو بر درک حقایق جدید غیر از اون چه که به صورت سنتی فرد آشناست باش، بستن بر خود میتواند از قفل‌ها باشد. اسیر گناهان و آلودگی‌ها بودن میتواند از قفل‌ها باشد. حالا اون بحث را اجازه بدید اگر در ادامه بحث پیش آمد بهش اشاره میکنیم که موانع بهره بردن از قرآن چیا هستند. بنابراین یک گروه هستند وقتی که دارن قرآن رو قرائت میکنن، تلاوت میکنن در نماز، اینها فقط زبانشون الفاظ این سوره رو داره جاری میکنه، ذهن و دل اینها جای دیگری است، اصلا تأمل و تدبری در این که چه میگویند و قرآن با این واژه ها چه حقایق عمیق و بلندی رو داره میگه اصلا ندارند. خب پیغمبر اکرم فرمود ویل لمن لا کها بین لحیی ثم لم یتدبرها، فرمود وای بر کسی که آیات قرآن رو بین لحیهاش میچرخانه اما تدبر در اونها نمی کنه. و یادتونه گفتیم ویل اون چاه عمیقی است در دوزخ که منبع و مخزن همه حرارت دوزخه. ویلون لمن لاکها بین لحیی ثم لم یتدبرها. یه گروه اول از کسانی که به قرآن مشغول میشن در نماز اما اهل تأمل و تدبر در این که قرآن چه میگوید نیست. گروه دوم کسانی هستند که الفاظ قرآن رو به زبان جاری میکنن، در پی اونها ذهن و فکر و دلشون هم میره که خب این الفاظی که گفتم معناش چی بود، مفهومش چی بود، چه حقیقتی رو بیان میکرد. اینا مثل کسی هستند که نشستند و دارن گوش میکنند سخن دیگری رو، اول واژه ها رو میشنوند بعد معانی اون واژه ها رو درک میکنند. اینا موقعی که دارن آیات قرآن رو در نماز میخونند گویا دارن از دیگری میشنوند، خواننده رو خودشون نمیبینند و لذا تأمل و تفهم دارند، تفکر دارند، تدبر دارند که چه میگوید. اینا به تعبیر همون اصحاب الیمینند، اول لفظ رو میگن بعد فکر و دلشون دنبال زبانشون میره برای درک این که چه مطلبی داره گفته میشه. گروه سوم از تالیان و قاریان قرآن در حین نماز کسانی هستند که اول دلشون به اون حقایق راه پیدا میکنه و بعد اون حقایقی که دل دریافت زبان به دنبال دل اون حقایق رو ابراز و اظهار میکنه. اول حقیقت قرآن در قلب اونها تجلی میکند و بعد اون حقیقت در قالب الفاظ قرآن به زبان اینها جاری میشه. اینها گروه سومند که به تعبیری مقربانند. پس تو نماز ممکنه ما ارتباطمون رو با آیات قرآن تو یکی از این سه سطح برقرار کرده باشیم، خدا نکند که جزء گروه نخست باشیم که خیلی تلخه جزء اون گروه بودن، لااقل جزء اصحاب الیمین باشیم که وقتی زبانمون داره آیات رو بیان میکنه دلمون هم توجه کند که چه حقایقی رو در محضر خدا داریم ابراز میکنیم. به تعبیر دیگری نمازگزارها رو در حال نماز میتوان به سطوح متعددی تقسیم کرد، یعنی نوع قرائت نمازگزار رو به سطوح مختلفی میشه تقسیم کرد. یه سطح قرائت عامه مردم هست، عموم مردم، آدمای معمولی که اهل سلوک نیستن، اهل معرفت نیستن، اهل حکمت نیستن، آدم معمولی که خب نمازش رو به عنوان یه تکلیف شرعی و یک فریضه واجب داره میخونه. عموم مردم قرائتشون درش اصل اینه که قرائتشون رو تصحیح کنن، یعنی صحیح بخوانند الفاظ آیات رو، صحیح. و حالا یه خودم بریم جلوتر، مثلا اهل تجوید هم باشن، یعنی الفاظ رو درست از مخارج خودش ادا کنن، فرق سین و صاد، فرق نمیدونم ها و ه و امثال اینا رو توی تلفظ آیات قرآن درست مراعات کنن. اوج تفکر اینها به همینها مصروفه در هنگام نماز. و حالا دیگه اگر خیلی هم بالاتر برن همت بکنن، ترجمه ظاهری آیه رو هم ممکنه بهش توجه بکنن. دیگه این خیلی اوج که میگیرن عامه به همین جا میرسن. اول صحیح خواندن، بعد با تجوید خواندن، و بعد دیگه فوقش این که ترجمه آیه رو هم توجه کنن که چیه. همین ترجمه معمولی و ظاهری ها. یه پله بالاتر از اینها در بین نمازگزارانی که مشغول تلاوت آیات و قرآن هستند در نمازشون، خواصند در برابر اون عامه، خاصند. اینها اهل دانشند، اهل دانایی‌اند. اینها یا اهل حکمتند و اطلاعات عقلانی و برهانهای عقلانی رو میشناسند در بادی معارف دین، یا اهل معلومات عرفانی هستند و آموزه های عرفانی رو آموختند و بلدند. حالا چه به قدرت برهان یا چه به دانایی عرفان، اینها موقعی که دارن آیات رو میخوانند، اون حقایق لطیفی که این آیات در بر دارند، اون حقایق لطیف رو به اندازه توانی که حالا اون قدرت برهانی اونها یا دانش عرفانی اونها داره، در واقع اون حقایق رو تو قلب خودشون سعی میکنن حاضر کنن. خب اگر کسی در مرتبه خاصه باشد، به اوج که برسد، حد اکثر اینه که بعضی از اسرار قرائت رو بتواند دریافت کند و برسه بشه. کلاس بالاتر از خاصه، اصحاب معرفت هند، اونهایی که اهل عرفان هند. اهل عرفان، اهل معرفت، اینها اون مشاهدات باطنی خودشون رو در سلوک به زبان آیات قرآن دارن بازگو می کنند. آیات قرآن بیانگر حقایق شهود شده این عارف است که در قلب به شهود اونها نائل شده، و حالا اون حقیقت رو که در قالب واژه های این آیات اظهار شده، داره هنگام تلاوت آیات قرآن به زبان جاری میکنه. پس اینم شد قرائت عارفان، قرائت اهل معرفت و اصحاب معرفت. بالاتر از اهل معرفت کیان؟ اهل دلند، اصحاب قلوبند. تو همه بحثایی هم که تا حالا داشتیم این طبقه بندی رو یادتونه دیگه. عامه مردمان، یه ده اهل سلوکن، خاصن، یه ده اهل معرفتن، عارفن، یه ده اهل دلن، اصحاب قلوبن، و فوق همه اینام که اولیاء خدا هستن. اصحاب قلوب، اهل دل، بعد از اینکه تا مراتبی اون حقایق قرآن رو بهش دست یافتن، محقق شدند به اون حقایق، وجودشون اونجوری شد، موقعی که دارن قرآن رو میخونن، همون حقایقی که بهش متحقق شدن اصحاب قلوب و اهل دل، دارن به زبان بازگو میکنن. پس خوندن اون آیات تو نماز ترجمان و بازگو کردن اون حقایقی است که اهل دل در مسیر سلوک بهش متحقق شدن. بالاتر از اصحاب قلوب اهل دل کیا؟ بالاتر از اهل محبت گفتیم اولیاء خدا هستن. اولیاء خدا موقع که نماز میخونن اونها چجوری دارن سوره های قرآن رو میخونن، آیات قرآن رو میخونن؟ اولیاء خدا خب مرتبه شون بالاتره، ولی بین خود اولیاء هم سطح بندیه. اولیاء همشون که در یه مرتبه نیست. مقام اول اولیاء این است که تجلیات فعلیه حضرت حق بر قلب اونها شده، اون حقیقت فاعلیت حق رو در هستی مشاهده کردن به شهود قلبی، و وقتی که دارن آیات قرآن رو میخونن در واقع دارن همون حقیقت مشهود خودشون رو به زبان در قالب الفاظ قرآن بازگو میکنن. پس این الفاظ که داره خونده میشه بازگو و ترجمان شهود اونهاست نسبت به تجلیات فعلیه حق در قلبشون. مرتبه بالاتر اولیا مرتبه است که تجلیات اسماییه بر اونها شده که بالاتر از تجلیات فعلیه است. اسماء و صفات حق بر اونها تجلی کرده، به مرتبه توحید صفاتی و اسمایی نائل شدن. خب اونجا وقتی که دارن آیات قرآن رو میخوانن در نماز، فلواقع این خواندن اونها، این الفاظی که به زبان اونها جاری میشه، بازگو کردن یا ترجمان در واقع شهود اونهاست نسبت به این تجلیات اسمایی و صفاتی. و خب بالاترین مرتبه، مرتبه کسانی است که تجلیات ذاتیه حضرت حق بر اونها شده. لذا این تجلیات که بر قلب این ولی شد، آیات قرآن رو که داره میخونه در واقع بازگو شدن و ترجمان همون تجلیاتی است که در قلبش شده. خب این سه تا مقام ابتدا درش ولی خدا داره حمد و ثنای خدا رو میکنه با زبان خود خدا. حدیث قرب نوافل رو یادتونه دیگه، خدای متعال فرمود که بنده من به هیچ چیزی نمیتونه به من نزدیک بشه به میزانی که با انجام فرائض و واجبات میتونه نزدیک بشه. بعد فرمود حالا واجباتش که انجام داد، اگر به نوافل هم بپردازه، با نوافل به جایی میرسه که محبوب من خدا میشه. و وقتی محبوب من خدا شد، من خدا چشم اون بنده میشم که اون بنده باش میبینه، من خدا گوش اون بنده میشم که او بنده باش میشنوه، من خدا زبان اون بنده میشم که اون بنده باش سخن میگه. در این مرتبه، در ابتدای هر کدوم از این سه سطح تجلیات، تجلیات فعلیه، تجلیات اسماییه یا تجلیات ذاتیه، ابتدا این ولی خدا که داره آیات خدا رو میخونه، خب یا الحمدلله رب العالمین، تو نماز داره حمد خدا رو به زبان جاری میکنه، این در واقع حمد خدا رو این ولی خدا با زبان خود خدا داره میکنه. چون کنت لسانه الذی ها، زبان او شده خدا، و این با زبان خدا داره حمد و ثنای خدا رو میکنه. این تو یه مرتبه است. اما مرتبه بالاتر که مرتبه قرب فرائضه، میدونید تو قرب فرائض داستان عکس اینه. تو قرب نوافل خدا زبان این بنده میشه، تو قرب فرائض که بالاتره این بنده زبان خدا میشه، این بنده دست خدا میشه. یادتونه تو خطبه های امیرالمومنین فرمود لسان الله منه، عین الله منه، ید الله منه. این مال مرتبه قرب فرائضه. تو مرتبه قبل در واقع این عبد با لسان خدا داشت حمد خدا رو میکرد، تو این مرتبه خدا داره با لسان این عبد حمد خودش رو میگه. پس تو خود اولیاء الله هم مراتب قرائت با هم فرق میکنه. به خود این بحث رو بازش کنم که به جزئیات بیشتری بتونیم راجع به بحث قرائت وارد بشیم. ببینید، گفتیم یه عده‌ای از کسانی که تو نماز دارن آیات قرآن رو تلاوت میکنن، همه هم و غمشون اینه که تصحیح کنن قرائت آیات رو، الفاظ رو درست ادا کنن از مخارج صحیحش، و قصدشون هم چیه؟ اینه که اون واجبی که خدا بر اونها قرار داده و مقرر کرده این رو انجام داده باشن، تکلیف از گردنشون ساقط شده باشه. یعنی هدف و مقصد نهایی اینها اسقاط تکلیف با خوندن نماز درست، خوندن نماز صحیح که رکوعش صحیح باشه، سجودش صحیح باشه، تلاوت آیات قرآن سوره حمد و صحیح بخونن، غلط نخونن. خب اینا معمولا هم چون چیزی که از این آیات دریافت نمی کنن که این زحمتی که میکشن برای اینکه نمیدونم تجویدشون رو درست کنن، قرائتشون درست کنن، خیلی بهشون سخت میاد، تلخ میاد. یعنی نوعی تکلف، نوعی کلفت، نوعی تلخی داره و با سختی این کار رو انجام میدن و به دلیل همین سختی و تلخی که هیچ لذتی ازش نمیبرن، فقط به عنوان یه امر اجباری مجبورن که به زورم شده مثلا درست این آیات یاد بگیرن بخونن، یه نوع انزجار قلبی، یه نوع حالت در واقع پس زدن روحی هم تو اینها ممکنه پیش بیاد. یعنی قلبشون رو بیزار میکنه از قرآن به قیمت این که حالا اینا بتونن مثلا الفاظ قرآن رو درست تو نماز بخونن. و نتیجه اینجور نماز خوندنم چیه؟ اینه که حالا خدا اینا رو جهنم نمیبره، کیفر تارک و صلات رو در مورد اینها اجرا نمیکنه. این در واقع نتیجه ایست که این نماز اینا به طور معمول و متعارف میده، مگه اینکه حالا خدا بخواد تفضلن به یه کسی بابت همین ظاهرم یه عطاهای بزرگ بکنه. خب خداست و صاحب اختیاره و هر کاری دلش بخواد بکنه میکنه، اما به طور معمول و متعارف دستاورد این حد نماز خوندن و چنین قرائتی در نماز حد اکثر اینه که آدم به عنوان تارک الصلات و به عنوان کسی که نماز نخونده مورد کیفر قرار نگیره فردا بیان. خب اینایی که مشغول تصحیح الفاظن در قرائت، گفتیم براتون بعضیاشون زبانشون مشغول ذکر حق، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، زبان مشغول ذکر حقه، اما دل مشغول عالم کثرته، مشغول دنیاست. اینا اگه ظاهرشو نگاه کنی تو نمازه، باطنشو نگاه کنی کجاست؟ خارج از نمازه. باطنش تو بازاره داره معامله میکنه، نمیدونم دلار اینقدر گرون شد، نمیدونم اینقدر ارزون شد. پس اینجور آدم ها رو ظاهرشون تو نمازه، باطنشون اصلا بیرون نمازه. اما یه عده دیگه هستن اشاره کردیم که اینا قلبشون هم و حواسشون هم متوجه همینه که درست نماز بخونن، صحیح نماز بخونن، حواسشون سراغ دنیا نیست، هم زبانشون در واقع داره تلاش میکنه درست الفاظ رو ادا کنه، هم دل و حواسشون هم سراغ همینه که نمازشون صحیح خونده بشه. خب اینجور افراد هم ظاهرشون مشغول صورت نمازه، هم باطنشون مشغول صورت نمازه. لذنا فی الواقع داخل صورت نمازند، از نماز بیرون نیستند. نماز اینها پذیرفته شدنیست تو دستگاه خدا، نمازشون باطل نیست. چرا؟ کسی که کلن حواسش تو نماز جای دیگه باشه، خب میدونی شرط پذیرفته شدن نماز اینه که آدم بفهمه چی داره میگه. لذا قرآن بارها تأکید کرد که نماز جوری بخونید که بفهمید چی دارید میگید. چرا آدم مست نماز ازش پذیرفته نیست؟ چون نمیفهمه چی داره میگه. ممکنه صحیح هم بخونه نماز رو، اما نمیفهمه چی داره میگه. پس اون گروه اول که اصلا نمیفهمن چی دارن میگن، حواسشون توی بازار و تو خرید و فروش و توی نمیدونم دنیا طلبی و مبارزه برای دستیابی به قدرت و نمیدونم شهرت و لذت و ثروت و امثال این حرفا، و ظاهرشون فقط دارن اون که چی بیرون نماز فلان، باطنش بیرون نمازه ولو صورت ظاهر مثلا نگاه میکنی در نماز. اما این دومی نه، واقعا حواسش هم مشغول و مصروف اینه که درست بخونه نمازشو، غلط نخونه، ناقص نخونه، اشتباه نخونه. پس از دومی پذیرفته میشه نمازش، منتها صورت نماز رو داره ها، حقیقت نماز رو نداره، باطن نماز رو نداره، اما صورت پذیرفته نیست. اما گروه دوم در برابر کسانی که همشون در واقع ظاهر الفاظ نماز است، کسانی هستند که نماز رو وسیله یاد حق می دانند. قرآن فرمود اقم الصلاه لذکری، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من رو در جان خودت زنده و قوی تر کرده باشی. خب اینا نماز رو وسیله تذکر و یاد حق می دانند. قرائتی هم که تو نماز دارن، این رو حمد کردن خدا و ستایش خدا، تحمید و ثنای حق متعال می دانند. موقعی که دارن نماز می خونن می دونن دارن حمد خدا به جا می آرن، دارن خدا رو می ستایند، ثنای خدا رو به جا می آرن. خب اینا خودشون دارای مراتب بسیار زیادی هستن، به تناسب این که تا کدوم افق این حقیقت نماز راه یافته باشن تو یک مرتبه‌ای قرار میگیرن. اینا در واقع تو خود حقیقت نمازن.